بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كلام در مسائل بیستگانه شرایط صحت تیمم بود. 13 مسئله رو مورد بررسی قرار دادیم و در این جلسه 14 مسئله مورد بررسی فقهی قرار می دهیم. مرحوم صاحب عروه می فرمایند اگر کسی معتقد بود، مکلفی معتقد بود که محدث هست به عدسه اصغر فقصد بدلیت تیمم از وضو کرد، چون تکلیف اون محدث به عدسه اصغر وضو هست، حالا به علتی از علل تکلیف اون تبدیل میشه به تیمم. این شخص با این اعتقاد تیمم بدل از وضو گرفت، بعد مشخص شد فتبین کونه محدثاً به حدث الاکبر، بعد مشخص شد که تکلیف اولیه اون غسل بوده و این تیمم باید تیمم بدل از غسل می بود، نه تیمم بدل از وضو. تکلیف این تیمم چی هست؟ مرحوم صاحب عروه و بسیاری از فقها تفصیل میدن بین این که این شخص نیت علی وجه تأکید کرده یا نیت علل اطلاق کرده یا اشتباه در تطبیق کرده. بفرمان اگر نیت علی وجه تأکید کرده باشه تیمم اون صحیح نیست، چون نیت تأکیدیه حالت سلب و ایجابی داره، یعنی نیت برای این غایت میکنم، نیت برای این مبدل من میکنم و غیر از اون دیگه نیتی ندارم. یعنی اگه اینطور باشه، این چون تیمم بدل از وضو گرفته در حالی که باید بدل از غسل بگیره، به نحو تعقیدم کرده که برای وضو میگیرم و برای غسل نمیگیرم، این وضو باطل است. اما اگر به نحو جامع انتزاعی کرده باشه، مافی الذمه، که جامع انتزاعی تیمم بدل از وضو و بدل از غسل، مثلا اونم اشکال نداره. اگر اشتباه در تطبیقم کرده باشه، یعنی نگاهش این بوده که اونی که تکلیفی میخوام انجام بدم اما اشتباه کرده و این تکلیف رو تطبیق کرده به بدل تیمم بدل از وضوع، یعنی نگاهش این بوده که تکلیف انجام بده، این هم اشکال نداره. برخی از بزرگان بیان کردن که علا ای حالن اشکال نداره. بله، این در غسل در مثلا وضو جا داره که اگر علی وجه تأکید کرده باشه صحیح نباشه وقتی که اشتباه هست، اما در تیمم اینطور نیست، چون تیمم چون عنوان بدلیت داره و طهارت مترتب بر اون میشه، این عنوان بدلیت یعنی بدل از چیزی که این تیمم جایگزین اون شده، در واقع غسل غسل میشه، وضوع وضوع میشه. لذا اینجا علا وجه تقییدیه هیچ دخالتی در صحت و عدم صحت نداره، چون خود بدلیت یک عنوان ذات الاضافه هست که اضافه میشه به اون مضاف الیه خودش. و مضاف الیه اینجا در واقع مثلا در مثال ما غسله، مضافه به اون، اضافه به اون میشه. ولو شخص اضافه به وضو کرده باشه، بگه تیمم بدل از وضو، چون ویژگی تیمم این هست، بدلیت. و از اون طرف در ذات بدلیت خودش هیچ تفاوتی با هم نمی کنن، به همین جهت مشکلی نیست و مسئله تقریبا یعنی حل هست. و چه بلا و چه تعقید، چه اشتباه در تطبیق، چه نیت اجمالی، مشکل نداره. حتی ایشون ساباروه می فهمه اگر شخصی نیت بکنه بدل از غسل، اما غسل جنابت، اما غسل معصومیت بگردنش باشه، اینجا هم به همین شکله، وجه تعقید باشه، مانع غیر از اون مانع نیست. اون اشکال حضرات هم باز اینجا مطرح میشه که تعقید در اینجا اثرگذار نیست، که اگر تیمم بدل از وضو باشه میگیرم، بدل از غسل باشه قصد ندارم و نمیگیرم، اینجا دخالتی نداره، چون این تیمم چه ما قصد بکنیم چه قصد نکنیم خودش ذات الاضافه است، اضافه میشه به اون مضاف الیه خودش. در اینجا نکته مهم اینه که ما تعقید را چجور معنا میکنیم. اگر تعقید را حالت سلب و ایجابی معنا میکنیم، به این نفع که این بدلیت از وضوع ایجابا هست و عدم بدلیت از غسل به شخص عنایت داره روش، تعقید اینطور معنا میکنیم. خب این اصلا نفی نیت بدلیت از غسل هست در مثال ما. اما اگر نه، به این نفع هست که شخص میگه من نیت میکنم اما حالت سلبی نداره، تعقید میکنه حالت سلبی نداره، اون میشه گفت که مشکلی نداره. لیکن من حیث المجموع بنابر وجه تعقید احتیاط این میشه، هرچند بدلیت خودش مضاف الی مبدل من هست، در واقع احتیاط اینه که اگر بلا وجه تعقید شد و اشتباه بود اعاده بشه. از یه جهت مشهور میگن تعقید اشکال داره، از یه طرف هم تعقید اون نکته ای که بدلیت به اون مبدل من مضاف هست، و از اون طرف که ما قائل شدیم که طهارت مترتب بر ذات افعال وضوء و غسل تیممه، چون نیت شرعی کرده اون محقق میشه، طهارت محقق میشه، چون مضاف به مبدل منه الهی است، غایت الهی است. چه رو وجهی که ما قائل هستیم که طهارت مترتب بر اینها میشه، بر این امور میشه، خود طهارت حاصل میشه ولو بری وضو باشه، تهارت حاصل میشه. است کرده برای وضو اون حاصل میشه. ولو بگردنش نیست ولی حاصل میشه. چون همون زمان هم تهارت وضو صحیحه. انسان غسل جنابت بگردنشه. خب برای کار دیگری تیمم بکنه اون حاصل میشه. تهارت حاصل میشه. بنابراین رو مبنای ما که میگیم تهارت مترتب بر این افعال تهارت حاصل میشه و آثار خود خاص خودش داره. اما رو مبنای کسانی که میگن تهارت حاصل نمیشه، اونجایی که تأکید هست عادت سلب و ایجابی داره، برخی حضرات میگن نمیشه صابر، میگن نه مشکل نداره، اون تهارت در افعال بدلیه مترتب میشه بر چی؟ اون ذات و اون افعال به اضافه چیزی که براش حاصل شده در واقع، که اون بدل از غسل است، اون حاصل میشه. قهریه تیمم از افعال تولیدیه هست، اون چیزی که مترتب برش میشه و از اون طرف مضافون الیهش، اون قهریه، چون بدلیت از اشیاء ذات الاضافه هست و از افعال تولیدی هم هست. ذات الاضافه هست به مضافون الیهش ملحق مضاف میشه، نسبت داده میشه، بدل از غسل، بدل از غسل. اینجا بدل از غسل رو گفته بدل از غسل، تأکید هم کرده نه کار خودشو میکنه. اما از اون طرف هم رو مبنا میام، ما میگیم تولیدیه، اون طهارت تولید میشه با ادنا نسبتی به ذات عقل است، بنابراین مشکلی نداره. از این جهت چون میگیم تأکید سلب ایجابیه، از اون طرف مبنام میشه طهارت، مشهورم میگن احتیاط اینه که در حالت تأکیدی دوباره تکرار. اما مسئله 15 هم میفرماید در مسح جبهه و یدین ماسه، یعنی اون دست باید حرکت داده بشه روی پیشانی و روی ظاهر دو کف دست، نه این که دست گذاشته بشه پیشانی حرکت داده بشه، یا دو تا دستی که انسان میخواد مسح کنه اون دست ماسه بایسته، ایستا باشه، حرکت داده نشه، اون دست ممسو حرکت داده بشه. چون فرمود که کفایت نمی کنه مقوم صابر و بسیاری از فقها. چرا این مسئله هست؟ چون در مسح مفهوم مسح از مفاهیمی است که یک ماسه داره یک ممسو داره، یعنی یه فاعل داره ماسه مثل دست، یه ممسو داره یعنی چیزی که برش مس کشیده میشه مثل پیشانی ظاهر کفه. در اینجا وقتی گفته میشه یمسه یدیه علی الجبهه، اینجا یدی فاعل هست، تمسه به یدیه علی الجبهه، اینی که میگه تمسه به یدیه علی الجبهه یعنی این دست مس میکشه، دست ماسه، یعنی حالت فاعلیت داره. و پیشانی و ظاهر کفه اینجا مفعول هست، یعنی مس بر اون واقع میشه، ظاهر عبارات این هست. بنابراین باید در مس که امرار شیئن علا شیئن هست، اون شیئ اول که فاعله اون فاعلیت امرار داشته باشه، امرار شیئن داشته باشه، نه اون شیئ دوم که ممسوع هست. به همین خاطر بفرمایند که فی مسح الجبهه و یدین یجب امرار الماسه علی الممسوع فلا یکفی جر الممسوع تحت الماسه، یعنی ماسه بیسته و ممسوح این حرکت داده بشه، این صحیح نیست. خب برخی از حضرات بیان کردن که به این مفهوم مس اینطور نیست که همیشه باید ماسه بر ممسو امرار داشته باشه، نه با هم امرار کنن باز مس محقق میشه. ممسو حرکت کنه ماسه ثابت باشه باز مس محقق میشه. در مفهوم مس اینطور نیست که همیشه ماسه باید تولید مس کنه و ممسو حالت ایستا داشته باشه با حالت مفعولیت شونه، هر دو هم حرکت کنن مفهوم مس محقق میشه. و ممسو به وجوه کن و ایدی کن، چه دستن ها چه دست و پیشانی، دوتا با هم حرکت کنن و چه ممسو حرکت کنه و ماسه ثابت باشه، باز من این مس محقق میشه. عرف میگن مس نظام. برخی ها آمدن گفتن که نه این فلا یکفی درست نیست، نه کفایت میکنه چون هم در مفهوم مس اینو خوابیده هم روایات مطلق. اما این کلام مفهوم سابق و درسته. چرا؟ چون اولا عرف نیست که مثلا دست ثابت نگه داشته بشه پیشانی حرکت داده بشه، یا دست بالا گذاشته بشه اون دست زیرین حرکت داده بشه در مس کردن، این عرف نیست، متعارف نیست. این یه نکته. نکته بعد در روایات دیگری داریم، میگه تمسح بیدیه علی الجبهه، تمسح بیدیه جبهته و جبینه، میگه با این مس کرده میشه نه با اون دست مس میشه. فاعل مس رو ید گرفته، تسریع داره. به همین خاطر این کلام ساغر و درست هست. البته ایشون استدراک میکنن این نکته رو، میگه اگر خود ممسو پیشانی زهر کفین یه حرکت مختصری داشت اون مهم نیست، اون عرف نمیگه مس توسط اون ممسو صورت، نه دستگاهی تکون میخوره، انسان فشار میده تکون میخوره، پیشانی تکون میخوره، نه اون مهم نیست. مهم اینه که عرفن بگن چی ماسه چی ممسوه، بگن دست ماسهه، این باطن دسته این ماسه و اونها ممسوع هستن. این حرکت یسیر مضر به صدق عنوان مس و ممسوع و ماسه نمی کنه. حرف صحیح هست، پسندیده هم هست و مشکلی نداره. هرچن عرض کردم برخی ها این اشکال رو گرفتن و این اشکال رو کردن. در مسئله 16 هم می فرماید اگر مکلف هنگام مس دستشو برداشت، از رو پیشانی داره مس کنه برداشت، یا زهر کفین رو داره مس میکنه نصفش که انجام داد برداشت دوباره گذاشت، این تکلیف چیه؟ اینجا تفصیل باید بدیم. گاهی مواقع بر می داره و فاصله فیما بین برداشتن و دوباره گذاشتن خیلی زیاد میشه، طوری که عرف می فرماد که تیمم رو قطع کرد، مثلا موالات رو از بین برد. یقینم یه وقت نه بر می داره، مثلا دستش سر می خوره یا مسئله پیش میاد یه لحظه دست رو بر می داره، حالا با یک فاصله اندکی دوباره میگذاره، طوری که عرف نمیگه موالات از بین رفت، فاصله اندک فی ما بین فعلتی، اما میگه اشکال نداره. اما فصل کثیر اشکال داره. خب دقت بفرمایید، ایشون میفرمایید اگر مکلف رفع یده فی اثناء المس ثم وضعهما بلا فصل و اتم فالظاهر کفایتو و این کان الاحبت الاعاده، هرچند همینی هم که برداشت سری گذاشت همینم نیاز هست اعاده بشه، یعنی دوباره انجام بشه، یعنی دوباره تیمم گرفته بشه. خب اینجا به چه دلیل این مطلب رو ایشون بفرماید؟ در جایی که میفرمایند که بلا فصل گذاشته بشه میگه ظاهر کفایت، دلیل کفایت این هست که این فصل اندک مخل به مبالات نیست، مخل به مبالات نیست و از اون طرف عرف میفرماید که این یک شی هست، یک عمل انجام داد، همون تیمم همون هست، این فصل اندک موجب دوئیت و سنویت فعل نمیشه. اما در رابطه با اعاده بیان میکنن که اینجا وقتی که دست از پیشانی جدا شد یا از کف ظاهر کف دست جدا شد، اینجا به وحدت مس لطمه وارد کرده، در حالی که در روایات ظاهر مس واحده، وحدت داره، یمسح بیدی جبهته و ظاهر کفه. خب این یه مس بشه، اینجا دو تا مس شد. از اون طرف احتمال داره ما شک کنیم که حالا که اینطور شد تیمم حاصل میشه یا حاصل نمیشه، شک در محصله، شک در محصله هم احتیاط داره، احتیاط باید بشه، دوباره تیمم گرفته بشه. خب در اینجا جواب چی باید داد که مس اینجا سنویت پیدا میکنه، از اون طرف شک در محصل هست؟ اینجا جوابش اینه که اولا این مخل، فرض ما اینه که مخل به وحدت مس نیست، اندل عرف، عرف نمیگه این که دست یکم بالا رفت گذاشتی، با توجه که صاحب عرف میگه بلا فصله، یکم بالا رفت گذاشتی مشکل ایجاد کرد، نه عرف اینو نمیگه، مخل به وحدت مس نیست و این امور اعتباری است، عقلی نیست که حالا جدا شد حالا بعد گذاشت میشه دوتا، نه عرفیه، عرف بزاد میگه این دوتا نیست. این یک. دو، اینجا شک در محصل نیست، چرا که ما قائل بشیم به احتیاط و اینجا جای اصول عملی نیست، چرا اینجا جای تمسک به اطلاق هست، میگه تمسو به یده جبهته به ظاهر و کفه، اینجا تمسو مطلقه، چرا؟ چون میگه یک مس محقق بشه، حالا چه با فاصله اندکی دست، فاصله اندکی جدا بشه جدا نشه، در اینجا مطلق اخذ به اطلاق میشه و اخذ به دلیل میشه، دیگه نیازی به اصول نیست. در مسئله 17 هم می فرماد ازا لم یعلم انه محدثان بلا اصغر ابل اکبر، شخصی نمی دانه محدث به حدث اکبر یا محدث به حدث اصغر، اما علیم به احد هما اجمالا، می دونه مبتلا به یکی از این دو هست، یا غسل یا وضو باید بگیره از اون طرف، یا محدث به حدث اصغر خواب یا محدث به حدث اکبر مسته میکی، اینجا چه کار رو کنه؟ خب اینجا چجور نیت بکنه، نیت وضو کنه و احتمال داره غسل بگردنش بده، نیت غسل کنه احتمال داره وضو بگردنش بده. این یک طرف قضیه. طرف دیگه فعل چجور انجام بده، چون برخی قائلن که برای وضو یک ضرب باطن الیدین علی الارض هست، برای غسل هم همینطور، برخی ها قائلن برای وضو یک بار، برای غسل دو بار، اون فعل چطور انجام بده؟ اینو مطالعه بفرمایید انشاءالله. محضر ماری که شما عرض میکنم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین. محضر مبارک شما عزیزان سلام عرض میکنم، امیدوارم همواره موفق و معید باشید. ساعت مقدس امام علی ابن موسی الرضا علیه آلاف و تهید و سنا فرمودهند رحم الله عبدن یوهی امرنا، یعنی درود خدا، مهربانی خدا، لطف و عنایت خدا بر اون شخصی باشه که امور ما رو احیا میکنه، مکتب ما رو احیا میکنه، اسلام ناب محمدی رو صلی الله علیه و علیه سلام احیا میکنه. بهشون عرض شد کیف یوهی امرکم، اون انسان چگونه مکتب شما رو احیا میکنه؟ فرمود یتعلم علومنا، اول باید دانش دین خدا مکتب ما رو پیدا بکنه، معارف اسلامی رو یاد بگیره، سیره رفتاری ما رو یاد بگیره، هدایت های ما رو یاد بگیره، علوم و معارف رو یاد بگیره و یعلم الناس، اون وقت به مردم یاد بده. یعنی دو کار باید بکنه، یک دانش دین داشته باشه و علوم و معارف اهل بیت رو یاد بگیره، و دوم اون رو به جامعه نشان بده و آموزش بده. بعد فرمودن لو علم الناس محاسن کلامنا لطبعو، اگر مردم همین که محاسن کلام ما، ارزش کلام ما، این کلماتی که ما بیان میکنیم، این زیبایی بیان میکنیم، مطالب که بیان میکنیم، عمق مطالب که بیان میکنیم بدانن، خود به خود در تاریخ اسلام و مکتب اهل بیت قرار میگیره. جشنواره رضوی یک همایش و یک احیاگری مکتب اهل بیت از افق نور امام رضا است، و شما عزیزان با تمام برنامه‌های معرفتی و ارائه‌های پرجاذبه اون معارف هم میتونید خودتون رو در مسیر رشد و ترقی قرار بدید، همون یتعلم علوم باشید، و هم میتونید به جامعه ما این فرهنگ رو ارائه بکنید، بشید یعلمها الناس. وقتی این کار شد اون دعای خیر امام رضا شامل حال شما میشه که رحم الله عبدن امرنا، ای مهر و لطف و محبت و عنایت خدا بر اون شخصی باد که ما را امر ما را احیا میکنه، فرهنگ ما را احیا میکنه. خداوند شما رو حفظ کنه. انشالله در عرصه های کتاب نویسی، کتاب خانی، حفظ شعر، سرودن شعر، کارهای هنری و این آراءهای فرهنگی انشالله بکوشید تا در این فضای سخت جهان که همه به دنبال ابتذال و انحراف و سقوط شخصیت انسان ها هستند، شما عزیزان ستارگان پرفروغ و بی‌غروب هدایت رضوی باشید در ایران و جهان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.